بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 126، سطر 13. و اختلاف المقبوله که سواده و الحرکه یفتقی را الى اختلاف حال قابل. بحث در اشکالی داشتیم که فخر رازی بر قاعده الواحد وارد کرده بود. فخر گفته بود اگر دلیلی که شما بر قاعده الواحد اقامه کردید تمام باشد و ثابت کند که صدور از واحد باید واحد باشد، همون دلیل در این باب دیگر یعنی سلب و قبول و اتصاف هم جاری می شود و ثابت می کند که باید سلب از واحد هم واحد باشد، اتصاف واحد هم باید به واحد باشد و قبول واحد هم باید واحد باشد، در حالی که در این سه باب که باب سلب و اتصاف و قبوله ما نمیتونیم وحدت مسلوب انه را باعث وحدت مسلوب، وحدت موصوف را باعث وحدت صفت و وحدت قابل را باعث وحدت مقبول قرار بدیم. پس معلوم میشه که دلیلی که شما در باب صدور جاری کردید دلیل ناتمامی بود. توجه کنید فخر نمیخواد از این طریق که این چهار تا عنوان یعنی عنوان صدور، سلب، اتصاف، قابلیت با هم مسانخند حکم رو در این چهار تا یکسان کنه. نمیخواد بگه چون سلب و قابلیت و اتصاف با صدور یکسانند و یک سنخند پس حکمشون یکیست، بلکه میخواد بگه چون همون دلیلی که در باب صدور جاری کردید در اون سه باب دیگر هم جاری میشود، باید همون نتیجه ای رو که در باب صدور گرفتید در اون سه باب دیگر هم بگیرید. یعنی تکیه فقه بر مسانخت این چهار عنوان نیست، تکیه فقه بر جریان دلیله. میگه دلیل که در باب صدور جاری شد در این سه باب هم جاری میشه. اگر دلیل تام می باشد همونطور که در باب صدور نتیجه داد با در باب در این سه باب دیگه هم نتیجه بده، و چون در سه باب دیگه نتیجه نمیده معلوم میشه که در صدور ما خیال کردیم نتیجه داده، واقعا نتیجه نداشته. و توضیح هم داد که چطوری این دلیل در سه باب دیگر جاری می شود همونطور که در باب صدور جاری شد. یعود تقسیم مذکور، تقسیم ها در دلیل داشتیم، نه دلیل همون تقسیمه. چون دلیل مشتمل بر تقسیم بود فخر رازی تعبیر به تقسیم کرد، یعنی دلیل گفت جاری میشه با توجه به جریان تقسیم. چون تقسیم در این سباب جاری میشه پس دلیل هم در این سباب جاری میشه. بالاخره تکیه اصلیش روی جریان دلیل بود، نه تکیهش روی این باشه که این چهار تا عنوان مسانخ هستند. مسلم این چهار تا عنوان مسانخ نیستند. قیاسش درست قیاس نمی کنه ها. میگه چون دلیل در اونها جاری میشه باید جواب مثبت بده، این قیاس نیست اسمش. دلیل رو ما در جای جاری میکنیم میبینیم نتیجه نداد، میفهمیم که اونجایی هم که نتیجه داده اشتباه بوده. این
مشابهت
مشابهتی که ما الان در نظر داریم بین صدور و این ستا مجرای دلیل شدن، به مشابهت دیگه کار نداریم. پس چهارتا مجرای دلیلن، همون چی که صدور مجراست این ستا مجران، مشابهتی که ما میگیم اینه و کاری به بقیه چیزا نداریم. ما نگفتیم اینها مسانخن، نمیگویم من مسانخن، میگیم این چهارتا عنوان یکیشون مجرای دلیل به قول شما بود، ست دیگر ما مجرای دلیل میکنیم. باید دلیل همون نتیجه ای رو که در اون باب داد در این سه باب دیگه هم بده، در حالی که نمیده. معلوم میشه که دلیل در اون جا که جاری شده ناقص سر شده، خلاف داری شده. این حرف فقط این بوده. جوابی که خواجه میدهد این است که بین این سه باب و باب صدور فرق میذاره. فرقش هم این است که در باب صدور مصدر تنهاست، صادر همراهش نیست، صادر بعدن میخواد موجود بشه، اما در این سباب مسلوب الان موصوف قابل تنها نیستن، مسلوب الان همراه هست با مسلوب و قابل همراه هست با مقبول، موصوف همراه هست با صفت. این همراهی در این سباب و اون تنها بودن در باب صدور باعث فرق بین این سباب و این صدوره. پس اگر دلیل در صدور جاری شد لازم نیست که در اون سباب جاری بشه، چون اینا با هم فرق داره. تمام حرف خواجه اینه که فرق ایجاد میکنه. وقتی فرق ایجاد کرد بیان میکنه که اگر دلیل در یک طرف جاری شد در اون طرف دیگر که فارق موجود است لازم نیست جاری شد، پس اصلا جاری نمیشه چون فارق موجوده. اما چطوری این فارق رو بیان میکنه؟ اینو باید توضیح بده. ایشون میفرماد که در باب سلب ما مسلوب و انها داریم و مسلوب رو. سلب اضافه ایست بین هما. به تعبیراتی که عرض میکنم توجه کنید. سلب اضافه ایست بین هما. در قابل و مقبول باز دو چیز داریم و قبول اضافه ایست بین هما. در صفت و موصوف هم همینطور دو چیز داریم و اتصاف اضافه ایست و رابطه ایست بین هما. روشن هم هست که تا مسلوب نباشد عنوان مسلوب الان بر این موجود صدق نمی کنه. این مسلوب الان احتیاج دارد به مسلوب. صادر اینطور نیست، هنوز صادر نیامده، ما می تونیم اون فاعل رو متصف به مصدر بکنیم، اما تا مسلوب نباشد اون طرف مقابل به مسلوب الان متصف نمیشه. من عمدن این تعبیرها رو میکنم تا اشکال وارد بشه. یک اشکالی هست خود خاطر متعرض شده که میگه صدور هم اضافه است، تا صادر نباشد مصدر نیست. این اشکال رو ایشون هم مطرح میکنه. من دارم طوری بیان میکنم که اشکال قهرم به ذهن بیاد و بعدا ما جواب بدیم. شما توجه داشته باشید که این اشکال هست، الان مطرحش نکنید که خودمون بعدا مطرحش میکنید جواب بدید. پس سلب امریست اضافی، یعنی رابطه بین دو چیز. اضافه که میگه یعنی این رابطه بین دو چیز. اتصاف هم همینطور، قبول هم همینطور. اما صدور اینطور نیست، صدور رابطه نیست، صدور اقتضا میکند که مصدر تنها باشد. اون وقتی که مصدر تنهاست میخواد صدور داشته باشه. خب این فرق فرقیست که در مانحنفی تأثیر داره، یعنی باعث میشه که دلیل در این سه جایی که گفته شد جاری نشه. خواجه بحث رو اینطوری شروع کرد که جلسه دیروز من توضیح دادم مختصرا، گفت سلب احتیاج دارد به دو شیئی که یکی مسلوب است یکی مسلوبانه هست، که این دوتا باید قبل از سلب باشن. همیشه طرفین اضافه باید قبل از اضافه باشن. همچنین قبول احتیاج دارد به یه قابل و مقبولی که این قابل و مقبول باید قبل از قبول باشن. همچنین اتصاف احتیاج دارد به یه موصوف و صفتی که قبل باشن. اینو به عنوان صغرای بحث گفت. تا اینجا را ما دیروز گفته بودیم. بعد وارد بحثی میشه که عرض کردم این بحث اگر مطرح بشه راه برای اشکال قطب رازی باز میشه، وقت ما باید اشکال قطب رو برطرف کنیم. خواجه اینطور میفرماید در باب سلب مطلب رو توضیح نمیده، در باب اتصاف هم توضیح نمیده، در باب قبول توضیح میده. منتها این توضیحی است که ما میتوانیم در باب اتصاف و سلب هم اجرایش کنیم. خواجه به عنوان نمونه این توضیح رو در باب قبول طرح کرده، ولی اختصاص به قبول نداره. میگه جسم قبول میکند ثبات رو، قبول میکند حرکت رو. قبولش للثبات به حیثی است، قبولش للحرکت به حیثی دیگر است. دو تا حیث تو جسم درست میکنه. یعنی با درست کردن این توجه رو دلیل جاری میشه، با این کاری که خواجه میکنه دلیل جاری میشه، چون دو تا حیثیت برای جسم درست میشه. اون وقت بحث میکنیم که این دو تا حیثیت داخل ذاتن خارج ذاتن، همون حرفی که گفتیم. یعنی اصلا راه با همین عبارت باز میشه. ایشون میفرماد که برای جسم دو تا حیثیت هست، یکی این که ینفعل عن ثبات، یعنی انفعل عن غیر. جسم حالتی دارد که به خاطر اون حالت میتواند منفعل از غیر شود، میتواند منفعل از غیر شود. منفعل از غیر، غیر در مانفی ثباته. حالا غیر هر چی میخواد باشه، اما فعلا ثبات رو فرض کردیم. جسم حالتی دارد که میتواند منفعل از غیر شود، به همین جهت گفته میشود که او قبول میکند ثبات رو، چون اون حالت رو داره میگیم قبول میکند ثبات رو. حالتی دیگه هم داره و اون حالت اینه که ابایی ندارد که از این حالتی که دارد در بیاید و حالت دیگر بگیرد، و وقتی از این حالت بخواد در بیاد یعنی حرکت کند. به این مناسبت بهش نسبت میگیم حرکت رو و میگوییم مو حرکت رو قبول میکند. پس دو تا حیث داره، به یک حیث منفعل از غیر میشود، به یک حیث میتواند از حالتی به حالتی دیگر منتقل شود. به حیث اولش مقبولی را که ثبات است پرش وارد میکنیم، به حیث دومش مقبول دیگری را که حرکت است بهش میدیم و او صاحب دو تا مقبول میشه. روشن دیگه که دارای ماده است، به خاطر اینکه ماده امر منفعله میتواند هر چیزی رو قبول کند از جمله ثبات. دارای یه صورتی است که میتواند این صورت رو کامل تر کند، پس میتواند حرکت کند.
حرکتش عارضی نیست،
به این جهت بهش حرکت میده.
حرکتش در چیست است؟ وجودی.
حالا حرکت جوهری میکند بنابر قول کسانی که حرکت جوهری قبول دارن، یا حرکت در عرضش میکنه بنابر کسانی که حرکت جوهری قبول ندارن. من مثال زدم به حرکت در صورت که میشه حرکت جوهری. حالا اگه میخوام مشایی فکر کنیم، حرکت در صورت نمیگیم، حرکت در عوارض نمیگیم. علی حال از حالتی میتونه به حالت دیگه بیرون بیاد که این میشه حرکت. خب توجه شدید که ابن سینا برای خواجه برای جسم دو حالت درست کرد، که با داشتن یک حالت مقبولی رو قبول میکند، با داشتن حالت دیگر مقبول دیگر رو قبول میکنه. پس دو تا حالت یا دو حیثیت برای جسم هست که به خاطر این دو حیثیت دو تا مقبول رو میپذیره. حالا اون وقت اشکال فقه وارد میشه. این دو تا حیثیتی که برای جسم هست اگر داخلی باشن جسم مرکب میکنن، اگر خارجی باشن به خاطر اینکه تسلسل لازم نیاد برشون میگردونیم به داخلی، به همون بیانی که گفته شده. پس بازم جسم مرکب میشه، لازم میاد که جسمی که واحد فرد شده اسنان باشد و هازا خلق. تمام دلیل همین بود دیگه. این الان توجه کنید در جسم جاری شد. حالا جسم قبول داریم که متعدده، یه موجود واحد رو فرض کنید. دو چیز بخواد برش به عنوان مقبول وارد کنید، جنبش قابل این دو چیز. به عبارت خواجه اون واحد هم دارای دو حیثیت میشه، که به یه حیثیتش این مقبول رو قبول کند، به یه حیثیتش مقبول دیگر رو قبول کنه، در نتیجه میشود صاحب دو حیثیت. این دو حیثیت رو یا باید شما برگردونید به ذات که ذات مرکب میشه، یا اینکه اگر برنگردونید تسلسل لازم میاد. خب از اشکال وارد شد، خواجه میخواد جواب اشکال بده، با این عبارتی که میره اشکال وارد میشه. خب من حالا کلام خواجه رو تموم کنم ببینم اشکالی میشه حل کرد. کلام خواجه این بود که در باب صدور مصدر واحد است، تج است، اما در باب سلب مصلوباً واحد نیست، مصلوب هم داره، قابل واحد، در باب قبول هم قابل واحد نیست، مقبول داره، در باب اتصاف هم موصوف واحد نیست، صفت رو داره. به این ترتیب خواست فرق بذاره بین صدور از یک طرف و این سه تا از طرف دیگه. الان در پایان بحثش اشاره به همین صدور میکنه، میگه صدور باید، در صدور باید مصدر واحد باشد، نباید متعدد باشد، یعنی حیثیت های متعدد نباید داشته باشه. اگر ما مصدر رو واحد فرض کردیم باید خالی از حیثیت قرارش بدیم تا متعدد نشه و الا اشکال لازم. چرا؟ چون مصدر در وقتی میخواد شروع کند به صدور، هیچ صادری موجود نیست که از طریق اون صادر بخواهیم این مصدر رو متعدد کنیم. پس مصدر باید در ذاتش متعدد باشد، تعدد از بیرون نگرفته باشد. این تیکه مهمه، این تیکه رو دو مرتبه تکرار میکنم. مصدر که به تنهایی میخواهد صادرهای متعدد رو صادر کند، تعدد رو از صادرها نگرفته، تعدد باید در خودش باشه. اما مصلوب ان تعدد رو میتواند از مصلوب بگیرد، قابل تعدد رو میتونه از مقبول بگیره، موصوف تعدد از صفت میتونه بگیره، و در نتیجه موصوف واحد با صفات متعدد متعدد می شود، دیگه مجرد قاعده الواحد نیست. موصوف قابل واحد هم همینطور، مصلوبان واحد هم همینطور، متعدد می شود، یعنی اوصاف متعدد پیدا می کند. حالا بیایید اینجا، نکته مهم اینجاست، و آیا همونطور که در باب حیثیات، در باب صدور، همونطور که در باب صدور حیثیات حیثیات ذات بودند، یا بالاخره به یه جوری داخل ذات می شدن، در باب سلب و اینا هم اینطوره؟ سلب رو اشاره کردم و تأکید کردم، توجه کنید سلب اضافه است، رابطه است، بیرون از ذاته. قبولم همینطور، اتصافم همینطور. در صدور چون تنهاست، تعدد باید از درون بلند شه، تعدد مصدر باید از درون بیاد، چون مصدر تنهاست، تعدد از جای دیگه نمیتونه بگیره، باید تعدد از درون خودش باشه تا بتونه صادرهای متعدد صادر کنه. اما در باب سلب و قبول و اتصاف تعدد از بیرون داره میاد، یعنی تعدد از مصلوب میاد، از مقبول میاد، از صفت میاد، و موصوف و قابل و مصلوب ان هم متعدد میکنه. پس تعدد لازم نیست از درون خود این مصلوب ان یا قابل یا موصوف حاصل بشه، تعدد از بیرون میاد. خب این تعدد بیرونی میره درون یا نمیره؟ اینجا مهمه. اگر رفت درون دوباره ترکیب درست میشه، اما اگر نرفت درون ترکیب درست نمیشه، چون امر اضافی است وابسته به دو طرفه، لازم نیست بره درون. همونطور که الان عرض کردم در صدور صادر نیمده، میخواد مصدر صادر متعدد رو صادر کنه، باید خودش یه اثنینیتی داشته باشه تا بتونه این اثنان رو صادر کنه. اما در باب سلب و اونهای دیگه تعدد هست، اینطور نیست که خود مصلوباً تنها بخواد متعددی رو سلب کند، اون دوتا دیگه هم هستن، دوتا مصلوبان هستن، اونا تعدد درست میکنن. پس تعدد لازم نیست درون ذات مسلوبانند باشه. چون مسلوبانند اگه تنها می بود و میخواست دوتا مسلوب رو از خودش ترد کنه، خب باید دوتا حیثیت درون ذات می داشت. اما چون با این بیرونی ها همراه شده و بر اثر همراهی دوتا حیثیت پیدا کرده، این حیثیت لازم نیست بره درون ذات. وقتی درون ذات نرفت، ذات مرکب نمی کنه، ذات مرکب نمی کنه. یعنی خداوند دارای اضافه های متعدد می شود و با هر اضافه مثلا چیزی از او سلب می شود. این هیچ اقتضا نمی کند که خدا متعدد باشد. اگه بخواد صادر کنه چرا؟ اگه بخواد خدا صادر کنه اقتضا می کند که خدا متعدد بشه، با بیانی که گفتیم. اما اگه میخوام چیزی رو سلب کنیم، درسته حیثیت مختلف درست میشه. بالاخره این ذات به حیث این که ازش جهل سلب میشه فرق میکند با این ذات از این حیث که ازش عجز سلب میشه. عجز و جهل و هر دو رو این سلب میکنه، حیثیت رو فرق میکنه. ولی جهلی هست، عجزی هست، اینا رو داریم سلب میکنه. همین بودن عجز و جهل باعث میشوند که حیثیت های متعدد درست شود. حیثیت هم حیثیت اضافیه، بیرون از ذات طرفینه، بیرون از ذات طرفینه. چون طرفین داریم، این امر اضافی بین طرفین میتواند وسط این دوتا بماند، داخل ذات این و ذات اون نشود. برخلاف صدور، در صدور مثلا دو چیز نداریم، فقط مصدر میخواد صادر کنه. اینجا اگر حیثیت های متعدد لازم داشته باشیم، نمیشه حیثیت ها رو معلق کرد بینهما، باید چسبوندش به مصدر. وقتی به چسبونی به مصدر، مصدر مرکب میشه. پس در باب صدور اگر تعدد حاصل شد، یلزم اونی که فرضش کردیم واحدن، یلزم که باشد اسناد. اما در باب سلب اونی که فرضش کردیم واحدن، لازم نمیاد اسناد باشه، لازم میاد که دوتا رابطه داشته باشه بیرون از ذات، دوتا اضافه داشته باشه. اضافه که شروع دوتا نمی کنه، این شی ذاتش واحد است، لازم به دوتا اضافه داشته باشه. حالا دوتا اضافهش سلب باشه، دوتا اضافهش قبول باشه، دوتا اضافهش اتصال باشه. به این ترتیب جواب قطب رازی هم داده شد. معلوم خواجه خیلی دقیق داره حرف میزنه، میگه که دلیلی که شما در باب صدور جاری کردین، در اون سه تا باب جاری نمی کنین. درسته در اون سه تا باب حیثیت رو متعدد می کنین، ولی حیثیت در اون ذات نمیره، همونجور بیرون میمونه به عنوان امر اضافه. بعد در باب صدور امر اضافی نداریم، باید بره در اون ذات. وقت مستشکل اشکال میکنه که صدور هم امر اضافیه، اونم باید بیرون بمونه. پس مشکل تو باب صدور هم نباید داشته باشیم که خاطر جواب بده.
مثلا رابطه صادر و مصدر، اما رابطه مخلوق خالق هست،
میخواد اضافه درست کنید، الان خودم درست میکنم. اونو توجه کن، اونو اشکال نکنید، از کلام میاد. پس تا اینجا روشن شد که ما سلب رو امر اضافی گرفتیم، همچنین همچنین قبول رو، همچنین اتصال رو، اما صدور رو نتونستیم اضافه بگیم. لذا در باب صدور مصدر تنها مون، در اون سه باب مصلوب عنه و قابل و موصوف تنها نموندن. چون تنها نموندن اضافه پیدا کردن، اضافه خارج از ذاتشون بود. این مصدر چون تنها بود، اگر میخواست تعدد پیدا کنه، تعدد باید در اون ذاتش بود، چون تنها بود، موجودی نبود که بگه این تعدد بین من و این موجود. تعدد باید خودش قبول میکرد، تعدد قبول میکرد از واحد بودن در نیامد. در باب صدور مشکل داشتیم، باید قاعده الواحد رو اجرا کنیم و نتیجه بگیریم. در باب سلب و اتصاف و قبول قاعده الواحد جاری نمیشه، چرا؟ چون تعدد هست. وقتی تعدد باشه، از تعدد سلبهای متعدد صادر میشود، از متعدد سلبهای متعدد صادر میشه، قبولهای متعدد و اتصافهای متعدد. این جواب خواهد است که جواب دقیقه و به نظر میرسه که اشکال قطع وارد نیست. حالا اشکال قطع رو بعدا مراجعه میکنه. اشکال قطع همون سه اول هست که خواجه با این کبرایی که زکیت، با این مطلبی که امروز میخوام بخونیم، با این مطلبی که امروز زکیت که میخوام بخونیمش، با این مطلب راه رو برای اشکال قطع باز کرد. که من اشکال قطع رو باز کردم چیه؟ دلیل دو مرتبه اجرا شد که حیثیت های متعدد در مسلوب عنه برد. از کردیم حیثیت متعدد رو در جواب گفتیم، حیثیت متعدد رو برد، طرف مسلوبن، ولی داخل در مسلوبن نکرد. و مهم اینجاست که مسلوبن رو مرکب نکرد، دوتاش نکرد، اضافهش رو دوتاش کرد. اضافه که امر خارجی صد تا بشه به وحدت ذات آسیبی نمیرسونه. حالا برای توجه کنید این قسمت دیگه ارز کردن بخونم تا بعد به اشکال خاطر برسیم. الان همینه میگم، الان هم میگم که مسلوبن دو چیز شده، منتها دو چیز به وسیله امر خارج، نه ذاتش دوتا شده، بله مجموعا شده دوتا. ارشد من بیروزم گفتم اینا ابزارند، یعنی مثل ابزارند. همونطور که ابزار داخل ذات نمیشه ولی اجازه میده که ذات با این ابزار یه چیزی رو صادر کند و با اون ابزار چیزی دیگر رو صادر کند، تعدد درست میشه. همچنین این سلب ها و اون مسلوب ها هم میتونن تعدد این چنینی درست کنن، تعددی از سمت تعددی که ابزار درست میکنه. تعددی که ابزار درست میکنه تعددی در ذات نیست که، تعدد بیرون ذاته. الان هم همون رو دارم تاکید میکنم، تعدد مسلوبان انها قبول میکنیم تا تعددی بیرون از ذات، تعدد قابل رو قبول میکنیم، تعدد مصوب رو قبول میکنیم تا همش بیرون از ذات، اما تعدد مصدر رو که بیرون از ذات باشه نمیتونیم قبول کنیم، باید درون ذات بره. الان هم حرف دیروز دارم عرض میکنم. صفحه 126 این صفحه 13 و اختلاف المقبوله. از شدم این مقبول و قابل رو که ایشون توضیح میده به عنوان نمونه است، ولی در سلب و در اون یکی دیگه هم که اتصاف شما میتونید اینجا کن. و اختلاف مقبول مثل سواد و حرکت احتیاج دارن. خب ایشون در عبارات قبلی که من دیروز خوندم گفت قابل و مقبول مختلفند، یعنی مقبول مختلفه و تعدد داره. حالا میخواد بگه پس قابل هم مختلفه، یعنی این مطلبی که من امروز میخوام بخونم وابسته به دیروزه. دیروز گفت مقبول ها مختلفند، حالا میگه چون مقبول ها مختلفند پس قابل هم باید مختلف باشه. منتها چه نوع اختلافی؟ از کلم اختلافی که اختلاف حاله نه اختلاف ذاته. و اختلاف مقبول مثل سواد حرکت احتیاج دارد به اختلاف حال قابل، یعنی قابل باید مختلف بشه تا بتونه مقبول و مختلف قبول کنه. مثال میزنه، جسم قبول میکن فإن الجسم یقبل السواد از این جهت که ینفعل عن غیرهی، چون جسم میتواند منفعل از غیر شود، متأثر از غیر شود، غیر رو که سواد متأثر میشه و قبول میکنه، از سواد که غیرش متأثر میشه و قبول میکنه. و یقبل الحرکه، همین جسم حرکت رو هم قبول میکند از این جهت که یکون له، یعنی للجسم، حالتی که لا یمنع خروجه انها، من نمیشود خروج جسم از اون حالت، یعنی ممنوع نیست که از اون حالت خارج بشه، میتونه از اون حالت خارج بشه، وقتی خارج شد میشه حرکت. پس هم قبول میکند سواد رو چون قابل منفعل شدن از غیر هست، هم قبول میکنه حرکت رو چون حالتش حالت ثبات نیست، میتواند از حالتی به حالتی دیگر خارج شود. میبینید که حرکت و ثبات دو تا حیث درست کردن در این قابل، یعنی در این جسم. بله؟ اختلاف و حال القابل تصریح میکنه به حال قابل اختلاف دارد، نه ذات قابل اختلاف دارد. از کجای برای شما اختلاف ذات رو داره بود؟ خود خواجه میگه که اختلاف المقبول یفتقر الى اختلاف حال القابل، نه اختلاف القابل. اختلاف ذاتی که نمیگه، خودش داره اختلاف حال رو میگه. منتها بعدا باید بیان کنید که این حال بیرونه، وارد ذات نمیشه و ذات متعدد نمیکنه. این در باب قبول بود. اصلا در باب سلب هم همینه، در باب اتصاف هم همینه. اما صدور و شیء یعنی شیء امرون یکفی فی تحققهی فرض و شیء واحد هو العله. صدور شیء از شیء چیزیست که در تحققش فرض شیء واحد یعنی علت کافیست. در سلب شما نمیتونید مصوب عنه تنها رو فرض کنید، باید مصوب هم بیارید. در اتصاف مصوب تنها کافی نیست، استفاده هم باید بیارید. در قبول قابل تنها کافی نیست، مقبول هم باید بیاد، اما در صدور مصدر تنها کافی، لازم نیست صادر بیاد، صادر بعدا میاد. پس صدور امری است که می توانیم درش تحقق یک شی رو، یعنی مصدر رو فرض کنیم، تحقق شی دوم فرض نکنیم. خب اگر تحقق یک شی رو فرض کردید، این اگر بخواد منشأ متعدد بشه باید خودش تعدد داشته باشه، تعددش از جای دیگه نمیگیره چون تکه، چیزی نیست که بخواد تعدد از این چیز بگیره. اما صدور شی از شی امری است که کفایت میکند در تحقق این امر، یعنی در تحقق این صدور فرض شی واحد که اومده علت است.
مثلا اون دو اختلاف حال قابل هم مثلا عرض در آخر باید مثلا هر ما به عرض با ما به صلاح باید خط میشونه، یعنی باید خط میشونه و اگر خط میشونه دو هر شی بوده بیشه عرض رو پای خودش میده دیگه، رو پای جو خط
حال اینجا یعنی حیثیت، اختلاف حیثیت با چون خودش باید تصریح
حال یعنی حیثیت درست حال یعنی حیثیت، ولی حال یعنی ذات نه، ما به ذات باید به ما بالعرض، ما بالعرض باید ما به ذات برگرد. خیلی خوب، اینم اشکال شما، اینم جواب بده. میفرمایید این حیثیت که بیرون ذاته باید مربوط به ذات بشه و الا نمیتواند حاصل باشد. ما مربوط به ذات شدیم، در جواب شما عرض میکنیم مربوط به ذات شدیم، منتها مربوط به دو تا ذات، مسلوب و انمسلوب. توجه کنید، ما مابلغیر رو، یعنی امر اضافه رو مربوط کنیم به طرفه، یعنی اینطور گفتیم سلب امریست قائم به این دو ذات، یعنی مسلوب و مسلوب هم ما مرتبط کردیم، نذاشتیم سلب همینطوری ببینه. اما در صدور نتونستیم این کار رو بکنیم، دو چیز نیافتیم که بگیم این صدور به این و به این مرتبط.
قابل خودش به دو چیز نیست،
بله؟
قابلی فقط
داره
قابل
بود،
این حیثیت تو قابل بود،
نه تو
قابل
و معقول. الان تو این دو حیثیتی که میگی حرفای دیروز یادتون رفته؟ حرفای دیروز تعدد از نایه مقبول آمد، اونا رو باید فراموش نکنید. عبارت دیروزش رو عرض میکنه، الان هم همینو میگه، میگه اختلاف المقبول، الان هم اختلاف از نایه مقبول میاره، بعد این اختلاف مقبول میاره در قابل درست میکنه. و الا لم تنع، چرا چرا علت تنها کافی است در باب صدور؟ چون اگر علت تنها کافی نباشد نمی توانیم همه موجودات رو به اون علت نسبت، علت واحد نسبت بدیم. جایی مقدار دلیلی میخواد دلیل بیاره برای این که در باب صدور مصدر تنهاست، تا بعد نتیجه بگیره که اگر تعدد حیثیت باشه باید تعدد حیثیت رو ببریم توی ذات نه بیرون، چون اگه بیرون قرار بدید لازمش اینه که کنار این مصدر یه چیزای دیگه هم باشه،
به
مبدأ واحد ختم نمیشه. خب حالا اگر شما بگید که در باب صدور مصدر تنها نیست، با یه چیزی دیگه هست همراه داره، میگیم اون همراهی که با این مصدره واجبه یا ممکن؟ اگر واجبه تعدد واجب لازم میاد که با برهان تویید نمیشه، پس این چیه؟ باطله. باید ممکن باشه، واجبی هست که مبدا الکل کنارش ممکنی هم هست، این ممکن باز فعله. این اگر بخواد مصدر باشد که بگید این دوتا مسترن، این مبدأ واحد با این ممکن، نقل کلام در خود ممکن میکنی که این ممکن چگونه مستر میشود، چگونه صادر شده که مستر میشه، توجه میکنی که باز تسلسل لازمه، یعنی تو خود همین ممکن ما گیر میکنی. پس باید این مستر رو اگر مستر واحد است که مبدأ الکل است که ما هم داریم همین فرض میکنیم، باید تنها بذاریدش، نه واجبی کنارش قرار بدهید که بشه منافی با توحید، نه ممکنی که نارش قرار بدین که مستلزم تسلسل باشه، باید تنها قرارش بدین. چرا؟ چون او رو مبدأ الکل فرض کردید، چون مبدأ الکل فرض کردید باید قبل از کل اون موجود باشه، تنها موجود باشه. وقت اگه بخواد از اول دوتا رو صادر کنه، نه طولنا، از اول در عرض هم بخواد دوتر صادر کنه، هیچ چی نیست جز خودش. اینو توجه کنید، این چیزی مهمه، هیچ چی نیست جز خودش. متعدد میخواد صادر کنه باید دوتا حال داشته باشه، دوتا حال. اون حال که نمیتونن بیرون بمونن، باید به مابزاد برگردن. دو چیزم نداریم که یک حال به این برگردیم یک حال به اون برگردیم، ناچاریم که بگیم هر دو حال به خودش برگرد. هر دو حال که به خودش برگشت ترکب درست میشه. ترکب درست میشه یعنی واحد میشه اسنان، خلف درست میشه، خلف پیش میاد. برای اینکه خلف پیش نیاد باید بگیم این واحد فقط واحد رو صادر میکنه. پس توجه کنید، مصدر باید واحد باشد و الا اگر واحدش نکنید لازمش اینه که مبدأ الکل رو واحد ندونید و نگویید همه مخلوقات به یک خالق برمیگردند، بلکه مبدأ الکل رو دوتا کنید. و حال دوتا یا واجبه یا ممکنه که هر کدوم واجب باشه باطله، ممکنه باشه باطله. و الا یعنی اگر فرضشه واحد کافی نبود ممکنه بود که همه معلولات رو به یه مبدا نسبت بدیم، در حالی که ما همه معلولات رو به یه مبدا نسبت میدیم. پس معلوم میشه اون مبدا تنهاست، قبل از خلق تنهاست، بعد که شروع کرد خب همراه ها پیدا میشه. از اون به بعد اگر بخواد تکثری درست باشه اشکال نداره. خداوند با یه امر بیرونی که عقل است دوتایی مصدر عقل بعدی میشه، دیگه اشکال نداره. بعد از این دیگه تعدد درست شد. مشکل همون اولش بود که مصدر تنها بود، میخواد شروع کنه، اون وقت اگر میخواد تعدد درست بشه مشکل داشت. بعدن که یه مخلوق خلق شد دیگه تعدد درست بود، اونو به عنوان واسطه، به عنوان ابزار، به عنوان حالا بگید حیثیتی که کنارش باشه، به هر عنوان دیگه میتونه در کنار خودش قرار بده و متعدد رو صادر کنه. دیگه از این بعد اشکالی نیست، اشکال سر همون اولین وقتی است میخواد صادر کنه. خب این هفت تمام شد، روشن شد که اشکال فقط وارد نیست.
بله. میگم مبادی حالیه
بله. اونم واسه درفی زن. بله. توحید ما قبول داریم که خداوند فیاضه. هیچ موجود رو فیاض نمیدونیم. موجودای دیگه فیض از خدا میگیرن، موصل فیضن. فیض رو به بقیه میرسونن. نه اینکه فیاض باشن. فیاض فقط خداست. خالق فقط خداست. بقیه موجودان اگه خالق میگیم یعنی واسطه در خلق. خدا خودم میگه تبارک الله احسن خالقین، خودشم جمع میاره خالقین میاره، معلوم میشه بقیه هم به عنوان خالق قبول داره. اون تا خالق اینجنینی، خالق اصلی و خالق بذات فقط یکیه. البته این دیگه احتیاج به توضیح نداره، ما وقتی میگیم خودتون یعنی در ذهنتون میارید. من وقتی میگم مثلا فلان موجود واسطه در فیضه، حالا کلمه واسطه مطلب رو میرسونه. اگر یه وقت گفتم این فلان موجود موجده یا فلان موجود فاعله، خب معلومه یعنی به اذن الله، یه قیده به اذن الله حتما توش هست، احتیاجی به تذکر نداره.
بسم الله.
بسم الله. لا یقال. خب ما گفتیم سلبی امر اضافیه، قبولی امر اضافیه، اتصافی امر اضافیه و قائم به طرفی. شخصی میگه صدورم همینطوره. صدورم یه امر اضافی قائم به طرفی نه. چون اگر ذاتی باشد و هنوز چیزی صادر نکرده باشه، شما نه اون ذات رو متصف به مصدر میکنید، نه اون رو که صادر نشده متصف به صادر میکنید، و نه هم رابطه بین اونها رو ازش تعبیر به صدور میکنید. هیچ چی نیست، میگید یه ذات. وقتی به این ذات میگویید مصدر، که صادری هم حاصل شده باشه، وقت به عنوان این که اون صادر حاصل شده به این دین مستر. وقتی به خدا میگید خالق، که مخلوقی هم داشته باشه، اگه مخلوقی نیست خب خالقی هم نیست. میتواند خلق کند حرف دیگری است، ولی خالق نیست مگر اینکه مخلوق داشته باشه. مستر نیست مگر اینکه صادق داشته باشه. پس صدور هم توقف داره به دو طرف، یکی مستر یکی صادق. همون که خلق متوقف بر دو طرفه، یکی مخلوقی که خالق. این اشکالو کردن. خب اگر این چنینه صدور هم میشود مثل سلب، مثل اعتصاب، مثل قبول. اگر قاعده در اون ستا جاری نمیشه، در صدور هم با جاری نشه. جواب میدن صدور دو معنی داره، یه معنی اضافی، سه معنی اضافی نیست. در معنی اضافی اشکال شما وارده، ولی معنی اضافی رو ما اراده نکردیم. اونی که ما اراده کردیم معنی غیر اضافی است که اشکال شما در اون وارد نیست. صدور یه معنی داره، همین معنی که عرض کردم، که تا صادری نباشد مصدری نیست. اصلا صدوری نیست که بعد یکی رو به خاطرش متصل کنید به مصدر، یکی رو به خاطرش متصل کنید به صدور. تا صدور نیامده اتصاف به مصدر، اتصاف به صادر حاصل نمیشه. این پس صدور باید باشد تا اتصاف به مصدر و صادر حاصل بشه. خدایی باید خلق بکنه، بعد بگیم این مصدر اون صادر، این خالق و اون مخلوق. تا خلقی نشده که نمیتونیم بگیم خالق و مخلوق. پس همونطور که توضیح دادیم خلق صدور میشوند امر اضافی، ولی اینو ما اراده نکردیم. اونی که ما اراده کردیم این است که این مصدر به طوری است که میتواند صادر کند. خالق یعنی کسی که شأنش این است که بتواند خلق کند. مصدر یعنی اونی که بتواند صادر کند. ما داریم صفات ذاتی خدا رو میگیم، نه صفات اضافی رو. در نمط چهار خوندیم که خلق صفت اضافی است، اما کونه به حیثن یخلق صفت ذاتی است. کونه به حیثن یخلق به قدرت برمیگرده، میشه صفت ذاتی. کونه به حیثن یستر هم میشه صفت ذاتی. و ما وقتی مبدع رو تنها میبینیم، فقط او هست صفات ذاتیش، صفات فعلیش و اضافیش هنوز نیامده. بنابراین باید خداوند رو در اون هنگام کونه به حیثن یستر قرار بدید و به همین عنوان، به همین جهت هم متصفش کنید به عنوان مصدر، نه چون صادر کرده مصدرش نامیدیم، چون میتواند صادر کند مصدرش نامیدیم. پس در اینجا مصدر به معنای کونه به حیثن یستره، نه اینکه بالفعل صادر کرده حالا شده مصدر. خب اگه اینطوره، پس توجه کردین صدور میشود امر غیر اضافی این ذات، و اون وقت باز مبدع تنها میشه. باز مبدع در حالی که مصدر است تنهاست. اگر صدور اضافی رو رعایت لحاظ میکردیم، مصدر دیگه تنها نبود، صادرم کنارش بود. اما چون صدور اضافی نیست، مصدر رو میتونیم تنها ملاحظه کنیم. خب پس اینطور شد که کونه به حیثن یستر، کونه به حیثن یستر میشود باعث اتصاف به مصدریت. این کونه به حیثن یستر احتیاج به صادر نداره، ولی دو قسم میشه. یکی کونه به حیثن یستر صفت ذاته، یعنی ذات اصلا اینطور هست مثل ذات خدا. این حیثیت، حیثیت ذاتیه است. اما یه وقت اینچنین نیست، مثل ما ذاتمون اینطور نیست که ذات باشد در عین این که ذات انسانیست عین علم باشد، عین قدرت باشد، عین مصدریت باشد. اینا نیست. ما باید صورت علمیه پیدا کنیم، ما که انسانیم، صورت علمیه که غیر خودمون رو پیدا کنیم تا بشیم عالم. ما که انسانیم باید قوه محرکه داشته باشیم تا بشیم قادر، یعنی این ابزار رو باید داشته باشیم که غیر ذات خودمونه. ما باید غیر ذاتمون یه چیزی داشته باشیم که این صفت برامون پیدا بشه، چون صفتمون عین ذاتمون نیست. چون صفت عین ذات نیست، باید یه چیزی داشته باشه. خب پس ما حیثیت علیتمون زائد بر ذاتمونه، خداوند حیثیت علیتش عین ذاتشه. این مهم نیست حالا عین ذات یا غیر ذات، مهم این است که ما که میخوام مصدر باشیم احتیاج به وجود صادر نداریم، مگر در اون امر اضافی. و الا به عنوانی که کونه به حیثن یستر احتیاج به اون زمیمه داریم. ما اگر بخوایم این مصدریت رو داشته باشیم، نه مصدریت اضافی رو، مصدریت که مربوط به ذاتمونه، اگر بخوام داشته باشیم احتیاج به زمیمه داریم، اما احتیاج به صادر نداریم. قبل از این که صادر بیاد، من طوری هستم که میتوانم اینو صادر کنم، پس متصف به مصدر میشم قبل از اینکه صادر بیاد. اما متصف میشم نه ذاتم، بلکه ذاتم به علاوه اون حالتم. بله اون حالتی که به من اجازه مصدریت میده. برخلاف خداوند، خداوند قبل از اینکه صادر بیاد متصل به مصدر میشه، قبل از اینکه صادر بیاد متصل به مصدر میشه، دیگه احتیاج به علاوه هم نداره، همین ذات متصل به مصدریته، نه مصدریت اضافی ها. مصدریت به معنی که کونه به ایسان یستور، خود ذات متصل میشه، احتیاج به زمینه حالتی نیست، احتیاج نیست که اراده زمین میکنید. متکلم میگه نه باید اراده هم زمین میکنید تا خدا بشه مصدر، ما که اینو قبول نکردیم، ما گفتیم زمین اراده نمیخواد، همون اراده که این ذاته، همون علم به نظام احسن که این ذاته کافیست، ولی متکلم احتیاج به زمین میداد دانست که ما قبل این رد کردیم. پس توجه میکنید روشن شد که حیثیت مصدریت برای مبدع، برای هر مبدعی احتیاج به صادر نداره، مگر صدور رو و مصدریت شما اضافه بگیرید که گفتیم از بحث ما بیرون، و الا اگر امر اضافی نگیرید حیثیت مصدریت احتیاج به صادر نداره. ولی حالا احتیاج به ذم زمیمه دارد یا ندارد؟ بله فرق میکنه، در مثل خدا احتیاج به ذم زمیمه نداره، در مثل ما احتیاج به ذم زمیمه داره، ولی توجه داشته باشید در هر دو بی‌نیاز از صادر، مگر اون صدور مصدری، اون صدور اضافی، اون صدور اضافی احتیاج به صادر داره در هر دو، ولی صدوری که به معنای اضافی نیست در هیچ کدوم از واجب و غیر واجب احتیاج به صادر نداره، ولو اینکه از نظر احتیاج به زمینه بین واجب و غیر واجب فرقه. مطلب روشن شد، هم معلوم شد که در این صدوری که الان مورد بحث ماست احتیاج به صادر نداره، هم معلوم شد که این صدور در ما و خدا فرق میکنه، در خدا عین ذات، در ما زائد است.
معلومه صفات ما مثلا چیز هست عین ذات ما نیه، اون اصلی وجود ما عین ذات، دو که صفات متفرع بر اون چی هست؟
بله اگر وجود را هم صفت بگیرید همینطور، اما اگر وجود عین ذات ما بگیرید نه، بنابرای اصالت الماهیه وجود صفت ماست، اگه صفت ما باشه بله این صفت هم زایده بر ذات ماست، اگه ذاتمون رو خود از وجود بگیرید دیگه نمیشه گفت زایده بر ذاته، اما اگه ذات و ماهیت ما بگیرید، انسانیت ما بگیرید، وجود میشه زایده بر ذات، چون میشه صفت. لا یقال
اگر ذاتمون وجود افتاده دیگه نیست به علت نداریم، حتما باید وجودمون بیرون نزاده.
نه این که نیست، اون به ذاته که میگن خداوند موجود به ذاته هست و وجود هم وجود به ذاته هست، اون به ذاته با این به ذاته فرق میکنه، اون موجود به ذاته هست یعنی بلا فاعله، این موجود به ذاته هست یعنی بدون انضمام وجود. میگیم خدا وجود است به ذاته یعنی فاعل نمیخواد، وجود ما وجود است به ذاته یعنی زمینه وجود نمیخواد ولی فاعل میخواد، اون دوتا به ذاته ها رو اشتباه نکنیم، من دو تا نیستن، یکی نیستن دو تا.
بله
علای حالین به ذات بله منظورم همینه که شما به ذاته رو توجه داشته باشید، وجود اگر وجود به ذاته هست یعنی احتیاج به ذم وجود نداره، مثل ماهیت نیست، ماهیت اگه بخواد موجود بشه احتیاج به ذم وجود داره، وجود اگر بخواد موجود بشه احتیاج به ذم وجود نداره، ولی احتیاج به فاعل داره، در خدا که میگیم به ذاته یعنی فاعل نمیخواد، در ممکنات که میگیم وجود به ذاته معنیش نیست که فاعل نمیخواد، معنیش این نیست که زمین معنیش اینه که زمین وجود نمیخواد. لا یقال از صدور ایزن لا یتحقق الا بعد تحقق شیء یستر ان که میشود مستر و شیء صادر. صدور هم امر اضافی است، محقق نمیشود مگر بعد از تحقق دو شیء، یکی شیئی که یستر ان یعنی مستر، یکی شیء اون صادر یعنی صادر، باید این دوتا باشن تا صدور حاصل بشه، درست مثل سر، درست مثل اتصاف و قبول. پس آنچه که در اون سه باب گفتیم در این باب صدور هم باید بگویید، اگر دلیل در اون سه تا اجرا نکردین در صدور هم نباید اجرا کنید، برعکس شده فقه گفت اگر در صدور اجرا کردین در اون سه تا هم باید اجرا کنید، قائل میگه اگر در اون سه تا اجرا نکردین در صدور هم باید اجرا نکنید، چرا؟ چون در اون سه تا روشن شد که تعدد هست، خب در صدور هم تعدد هست. جوابی میده ایشون لعنا نقول از صدور یقع علو معنیه، صدور به دو معناست، یک معنا اینه که امر اضافی باشد که این امر اضافی عارض می شود للعلت و المعلول من حیث و یکونان معن، از این جهت که با همند، می دونید که در باب اضافه معیت معتبره، در باب علیت تقدم معتبره، در باب علت می گید علت هست مقدم، معلول هست مؤخر، اما در باب اضافه می گید علیت و معلولیت با همند، نمی گید کدومشون مقدم کنه مؤخره، مصدریت و صادریت با هم، یعنی اگر بخواد مصدریت ستونه باید صادریت هم باشه، صادریت بخواد سود کنه باید مصدریت هم باشه. این دوتا باید با هم باشن. در باب اضافه معیت هست، در باب علیت تقدم هست. ما صدور رو اگر امر اضافی بگیریم معنیش اینه که صادر و مصدر با هم این صفت صادریت و مصدریت رو دارن. همون وقتی که اون مصدر صفت مصدریت پیدا کرد، همون هنگام هم صادر صفت صادریت پیدا کرد و بالعکس برعکس. نمیتونیم بگیم مصدریت برای این علت مقدم است بر صادریت بر اون ملول. هر دو با هم مثل علت و ملولت میمونه که هر دو با هم. پس اگر امر اضافی شد هر دو رو با هم قرار میدیم. احد هما امران اضافی که عارض علت و معلول می شود، از این جهت که علت و معلول با هم معیت دارن، یعنی علیت و معلولیت دارن، نه علت است و معلول. اگه علت باشد و معلول، علت مقدم است معلول مؤخر. اما اگه علیت و معلولیت باشه با هم هست. و کلامنا لیس فیه، کلام ما در چنین صدوری که امر اضافی است نیست. و ثانی دومی این است که و ثانی کون العلته، یعنی معنی دوم برای صدور اینه که علت به طوری باشد که یستر عن حل معلول. و هو به هذا المعنا، این صدور به این معنا متقدم بر معنا. قبل از اینکه معلول بیاد این صدور هست. پس تعدد معلول نمیتواند این صدور رو متعدد کند. خود ذات باید متعدد باشد تا صدور متعدد شود. ثم على الاضافه العارضه لهما، یعنی این صدور به این معنی که گفتیم مقدمه بر معلول است و بعد هم مقدمه بر اون اضافه است. یعنی اول باید معلول بیاد بعد اون اضافه بیاد. این صدوری که ما میگیم هم بر معلول مقدم است هم بر اون اضافه ای که بعد از معلول میآید مقدم است. یعنی ما یه مصدری داریم که صدور را به تنهایی دارد، صدور به معنای غیر اضافی رو دارد، بعد با این صدور به معنای غیر اضافی مقدم میشه بر معلول، بعد که معلول آمد تازه صدور اضافی بعد از معلول میاد. پس این صدوری که الان مورد بحث ماست به دو مرتبه بر اون صدوری که اضافی مقدمه، یعنی با واسطه معلول یک مرتبه مقدمه. اول صدور غیر اضافی است، بعد معلول، بعد صدور اضافی. پس ما این که بحث میکنیم صدوریش مقدم است و در کنار مصدر است، نه در صدوری که بعد از معلول میاد بلکه بعد از صادر میاد. بعد ثم علل اضافه، بعد مقدم است همین صدوری که ما گفتیم، هم مقدم است بر معلول، بعد هم مقدم است بر اضافه که عارض است لهما، یعنی علت و معلول. و کلامنا فیه، کلام ما هم در این صدوره. و هو امر واحد امکان المعلول واحد، اگر معلول واحد باشه این حیثیت صدور هم واحده، اگر معلول متعدد باشه این حیثیت صدور متعدده. و چون فرض شد که اگر علت بله و چون فرض شد که معلول و چون فرض شد که بله اگر معلول واحد باشد این حیثیت هم واحده، اگر معلول متعدد بشه این حیثیت هم متعدده. و چون حیثیت در خداوند نمیتواند متعدد باشه پس معلول باید واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. بقیه بحث که این امری که صدور غیر اضافی است در بعضی جاها این ذاته در بعضی جاها زایده بر ذاته، توضیحش از خارج گفتم، تطبیقش دیگه نمیرسیم، بذاریم بعضی جاها
تو بحث قبول هم میتونه طرف همون